از کشور منتقل میشه که خب چالش هایی رو ایجاد میکنه به لحاظ حریم خصوصی. همین که اگر خدایی نکرده تحریم های اعمال بشه و دسترسی برخی از شرکت های خدمات رسان در حوزه مالی قطع بشه، آیا اونها میتونن به کار خودشون ادامه بدن؟ راهی که برای بررسی این موضوع هست اینه که این رزمایش انجام بشه و در عمل دیده بشه که آیا این استقلال از اینترنت در زیرساخت‌های حیاتی کشور وجود داره یا نه، که به طور خاص در حوزه اینترنت این بررسی قرار بوده که انجام بشه.
بله، خب اگه موافق باشید درباره زیرساخت‌های حیاتی کشور و البته ضرورت توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور هم اطلاعات داخل شنوندگان قرار بدیم تا به مباحث دیگر هم بپردازیم.
بله، نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور در صنایع مختلف، در صنایع برق، آب و به طور کلی انرژی و همینطور در تبادل اطلاعات بانکی، حتی در حوزه‌های نظامی، امنیتی و امثال هم امروزه مبتنی بر ارتباطات شبکه‌ای است. بنابراین این ارتباطات باید امن باشه، این ارتباطات باید در قبال حملات خارجی حفظ بشه و حتی در شرایط بحران هم بتونه پایدار باشه و به نوعی در قبال آسیب ها به از نوعی تاباوری برخوردار باشه. تاباوری بدین معنی است که اگر حمله صورت بگیره، اگر تعدی صورت بگیره، در قبال سطحی از این تهدیدات میتونه خودش رو حفظ بکنه و خودش رو اصلاح بکنه و این گونه نباشه که مثلا با قطع ارتباطات خارجی که در ظاهر نباید تأثیری بگذاره اما به دلیل وابستگی ها، به دلیل استفاده از برخی از خدمات خارجی، خدماتی که تماما در داخل کشور هست هم دچار آسیب بشه. و از طرف دیگه نمونه هایی از حملات خارجی به زیرساخت‌های حیاتی کشور رو مشاهده بودیم در حوزه صنایع هسته‌ای. خب بخشی از انرژی کشورمون داره از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تأمین میشه و حمله‌ای که رخ داد به تأسیسات قانونی‌سازی ایران در منابع تخصصی کامپیوتر و به طور خاص در نشریه IEEE سکیوریتی به عنوان اولین حمله واقعی سایبری در دنیا شناخته شده. خب این خیلی نکته مهمیه. یک عرصه جدید، یعنی یک دسته جدید از حملات در جهان با حمله استاکسنت به تأسیسات غنی‌سازی ایران شکل گرفت که نشون میده که دشمنان ایران در مواجهه با ایران به چه حد از استیصال رسیدند که به نوعی از داشته های مخفی خودشون رو میکنند و هجمه‌ای رو به کشور انجام میدن که البته خوشبختانه با تلاش هایی که در اون برهه انجام شد جلوی این حملات گرفته شد و ایران سربلند بیرون اومد. اما حملات سایبری به زیر ساخت‌های حیاتی میتونه آسیب‌های جدی رو برای کشور به همراه داشته باشه. نمونه‌اش تو برنامه قبل هم ارائه شد، حملات سایبری که به زیر ساخت‌های شبکه برق ونزوئلا انجام شد، همون که در عین حالی که ونزوئلا به لحاظ ارضی و به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت فشار هست، همزمان حملاتی رو به زیرساخت برق این کشور شاهد هستیم که قطعی برق رو در این کشور به همراه آورد. بله. البته برخی گفتند که آسیب‌ها به این دلیل بود که شبکه برق ونزوئلا به روز نبود، خوب نگهداری نمی‌شد و موضوعاتی از این دست، و آمریکایی‌ها به این طریق خواستند که از خودشون سلب مسئولیت بکنن. اما واقعیت اینه که آمادگی در حوزه سایبری هم یک نوع آمادگی است و اگر کشوری در این حوزه خودش رو آماده نکنه، همونطور که اگر نگهداری صحیحی نکنه، اگر حفاظت صحیحی نکنه، ممکنه این آسیب‌ها به نوعی کشور رو دچار آسیب بکنه، در حوزه سایبری هم تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور اهمیت اساسی داره برای حفظ کشور، حفظ امنیت و پایداری کشور. نمونه هایی رو عرض کردم خدمت شما، اون مرکز غنی‌سازی که مورد هجمه دشمن قرار گرفت، خب یه بخشی از شبکه‌ای است که انرژی کشور رو تامین میکنه، یعنی از غنی‌سازی تا تبدیل به سوخت و بعد مصرفش در نیروگاه، در همه این بخش ها ما میبینیم که تجهیزات رایانه‌ای و تجهیزات کنترل صنعتی به کار گرفته میشه و همینطور در نیروگاه‌ها، در پالایشگاه‌ها، در سدها، همه اینجاها میبینیم که تجهیزات کنترل صنعتی که میبینیم قراره یک پمپ رو کنترل بکنه، یک دستگاهی رو کنترل بکنه، یک شیر رو باز و بسته بکنه، این وصل میشه به یک سنسور و یک اکچوئیتور که داده‌هایی رو دریافت بکنه و عملی رو انجام بده و این در سطح بالاتر متصل میشه به رایانه، در سطح بالاتر در یک سامانه رایانه‌ای مدیریت قرار میگیره که تحت عنوان یک سامانه اسکادا شناخته میشه. خب امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی، امنیت سامانه‌های اسکادا که برای مدیریت در سطح بالاتر انجام میشه، قاعدتاً به این بستگی داره که تک تک این اجزا به چه نحوی مدیریت شدن و ارتباطات این اجزا به چه صورته و ارتباطات چنین سامانه‌ای با بقیه اجزا در داخل کشور به چه شکلی انجام میشه. اگر این سامانه‌ها به اینترنت متصل باشند و برای کارکرد خودشون نیازمند اینترنت باشند،
بله،
همیشه این چالش وجود داره که حملاتی از طریق اینترنت انجام بشه. اما باید دقت بکنیم که نمونه استاکسنت نشان داد که حتی در صورتی که قطع از اینترنت هم باشند و به نوع این سامانه‌ها ایزوله از اینترنت باشند، باز هم باید اقدامات کافی انجام بشه برای اینکه تعاملات و تبادلاتی که در چنین سامانه‌هایی انجام میشه، سامانه رو در قبال آسیب‌هایی که ممکنه ایجاد بشه از طریق بدافزارها، از طریق نرم افزارهای مزاحم، این آسیب ها رو بشه شناخت و بشه جلوی اونها رو گرفت.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات شما. همچنان همراه هستیم با شنوندگان گرامی و امیدوارم که شما هم اگر نکته‌ای دارید حتما به دست ما برسونید، در گفتگوهای ما مشارکت کنید. در خصوص لزوم برگزاری مانور سراسری بحران قطع اینترنت در کشور صحبت می‌کنیم در ادامه برنامه گذشته و نگاهمون به مسئله زیرساخت‌های حیاتی کشور هست، همینطور ضرورت توسعه شبکه ملی اطلاعات و البته تاب‌آوری این زیرساخت‌هایی که ازش داریم صحبت می‌کنیم. درباره جزئیات بیشتری می‌خوام با شما صحبت کنیم. پیشنهاد می‌کنم که همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
ممنون که همچنان با ما هستید. اقتصاد مجازی رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. درباره لزوم برگزاری مانور سراسری بحران قطع اینترنت در کشور با شما صحبت میکنیم و خوشبختانه ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با بزرگواری که پشت خط هستند. اجازه بدید که ایشون رو معرفی کنم، عرض ادب داشته باشم، بتونیم صحبت های ایشون رو بشنویم و البته قطعا گفتگویی که بین ایشون و مهمان محترم صورت میگیره. آقای دکتر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به اقتصاد مجازی.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، نظرتون رو میخوام شفاف راجع به مانور سراسری بحران قطع اینترنت در کشور جویا بشم.
والا به نظرم یه موضوع خیلی تخصصی هست. من البته بارها در مورد این موضوع نوشتم. نگاه کنین، ما هدفمون چیه از در حقیقت چنین مانوری؟ در مورد تحریم اینترنت صحبت میشه، ولی تحریم اینترنت معانی مختلفی داره که حداقل 5 معنی مختلفه و فکر میکنم اینجا خیلی موضوع تخصصی میشه که میخوام واردش بشم. ولی اون چیزی که به نظر میرسه ضرورت داره برای زیرساخت‌های حیاتی ماست. یعنی چی؟ بعضی از دوستان خیلی تلاش میکنن که شبکه ملی اطلاعات رو در تقابل با اینترنت قرار بدن. به عبارت دیگه خیلی تمایل دارن که این شبکه داخلی را بیفته که جایگزین اینترنت بشه و به نوعی ما دسترسی‌های اینترنت رو بیایم محدود بکنیم. ما حداقل در وزارت ارتباطات چنین دیدی نداریم. ما شبکه ملی ارتباطات رو در تقابل با اینترنت نمی‌دونیم. شبکه ملی اطلاعات یک در حقیقت شبکه‌ای هست که افراد و شهروندان ما میتونن دسترسی داشته باشن و دسترسی به اینترنت هم جزوی از همین شبکه ملی اطلاعات، جدا از اون نیست. بعضی از زیر ساختان وجود داره، مثلا زیر ساخت بانکی ما.
بله.
زیر ساخت بانکی ما قاعدتا باید تست بشه ببینیم که پا بر جا هست تو شرایط مختلف یا نه، و این کارم داره انجام میشه. خیلی هم در حقیقت به طور مشخص توی برنامه ها و رزمایش هایی تست میشه ببینیم هست. همچنین شبکه های دیگری ما داریم که اون هم تخصصی هستن، مثلا شبکه هایی که مربوط به شبکه انتظامی ما هست یا شبکه مربوط به شبکه قضایی ما، اینا خارج از اینترنت هستن، لازم هم هست که تست بشن، ملازم هم هست که روشون مانور برگزار بشه. ولی این که ما مدام سعی بکنیم در حقیقت موضوع شبکه ملی اطلاعات رو تبدیلش بکنیم به امری که در تقابل با اینترنت قرار میگیره و به نوعی در حقیقت فضا سازی بکنیم که این جایگزین اینترنت هست، ما حداقل باهاش موافق نیستیم.
درست. آقای دکتر ناظمی، کارشناس خوب برنامه آقای دکتر نوری‌خوا همراه ما هستند و میخوان با شما گفتگو کنن.
بله، در خدمت.
جناب علی ناظمی، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
قربان شما جان.
من نکته‌ای که می‌خواستم از خدمت جناب علی بپرسم اینه که آیا شما از شرایط فعلی که برای ارائه خدمات در داخل کشور در حوزه پیام‌رسان‌ها، در حوزه خدمات بانکی و در حوزه‌های مختلف داره ارائه میشه راضی هستید؟ به این معنی که ما الان در حوزه پیام‌رسان‌های خارجی رو در داخل کشور می‌بینیم که دارن فعالیت می‌کنند و خدمات میدن، میلیون‌ها کاربر دارند، اما به واقع به قوانین کشور ما پایبند نیستند و تلاش هایی هم که از پیش برای رفع این مشکل که پایبند نیستند به قوانین ایران در داخل کشور انجام شده، به شهادت کارشناسان و مسئولین موفق نبوده. طرحهایی مثل فیلترینگ هوشمند و امثال هم موفق نبوده. ما الان شرایطی رو داریم که اولا در دنیا بیشترین تهدیدات سایبری رو میبینیم علیه ایران هست، اما اتهام زنی ها متوجه ایرانه. از اون طرف خدماتی که مردم برای کارهای روزمره دارن توسط شرکت های خارجی داره ارائه میشه که به قوانین ایران پایبند نیست. آیا شما از این شرایط راضی هستید که میفرمایید که به هیچ وجه تقابل با اینترنت ندارید؟ آیا اینترنت به شیوه فعلی با نگاه امریکایی آیا یک امر مقدسه؟ من میخوام نظر شما رو در این مورد دقیق و به طور خاص بدونم.
خب من اینجوری سوال شما رو در حقیقت معنی میکنم. آیا شما از وضعیت ترافیک راضی هستین تو خیابون‌های کشور؟ بعد اگه جوابتون نباشه به معنی اینه که باید خیابون‌ها رو تماما خراب بکنیم،
باید اصلاح بشه دیگه.
این چیزی نیست. بله، پس اولین خوبه که خودتون بهش اشاره میکنید. ممکنه که تا یه حدی من راضی باشم یا حدی هم راضی نباشم. حتما کارکردهایی داره، حتما کش کارکردی هایی هم داره، حتما نقاط مثبتی داره، نقاط ضعفی هم داره. آیا راه حل اینه که به خاطر نقاط ضعفی که داره من بیام اون رو کامل مسدود بکنم؟ فکر نمی‌کنم این راه حل عاقلانه‌ای باشه.
خب ببین، من همینجا خدمتتون پاسخ بدم. ببینید، بله، من این نکته رو بگم خدمتتون.
نه
من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون یک مغالطه‌ای هست که شکل گرفته و به طور خاص در مورد فیلترینگ هوشمند 1,000 میلیارد تومان از طرف وزارت ارتباطات در حوزه فیلترینگ هوشمند و خدمات مرتبط هزینه شد با این ادعا که نمی‌شود یک اتوبانی رو تخریب کرد، در صورتی که اگر یک نگاه تخصصی وجود داشت، رمزنگاری به شما اجازه نمیده که شما بخواید مداخله بکنید در زیرساختی که شرکت دیگری ایجاد کرده. بنابراین این که میشود اصلاح کرد، بله، اما باید یک زیرساخت داخلی وجود داشته باشه. شما نمیتونید اینستاگرام رو اصلاح بکنید.
خب الان میتونم حرف بزنم.
بفرمایید.
باز دوباره جلوگیری میشه.
نه، جلوگیری که نیست. این نکته خیلی مهمی بود که باید اشاره میشد.
ممنون که شما نکات مهم اشاره میکنین. بذاری منم اشاره بکنم. یک، راه حلی که شما دارین بهش اشاره میکنین آخرش میرسه به اینکه فیلتر بکنین. چه راه حل دیگه ای دارین جز فیلتر کردن؟ چه حرف دیگه ای دارین بزنین؟ آخر فیلتر کردن همین میشه که مردم با فیلتر شکن میرن دوباره سراغ همون کار. این حرفی که شما دارین میزنین متاسفانه نه مورد پذیرش مردمه. شما الان تو فیلترینگ های قبلی چه اتفاقی افتاده؟
من فیلترینگ رو نفی کردم، فیلترینگ هوشمند رو من نفی میکنم.
خب اصلا شما راه حلتون اینه که کلن فیلتر بشه؟
نه من چه این راه حلی رو ارائه
میدم. بفهمن چه راه حلی داری.
ببینید، راه حلی که ارائه میشه اینه که هر شرکتی میخواد در داخل ایران فعالیت بکنه باید با قوانین ایران مواجه بشه، قوانین ایران رو باید رعایت بکنه.
پس صبر کنید، همه ما ماجرا از اینجا شروع میشه. پس من اول از همه باید اجازه بدم ایشون اینجا دفتر داشته باشه، درسته یا نه؟ من باید اجازه بدم که اون در حقیقت پیام رسانی که میخواد بیاد اینجا کار بکنه، یا هر سرویس دیگه فرق نداره، هر کسی که میخواد اینجا بیاد. چین هم اومده همین کارو کرد، خیلی کشورهای دیگه هم این کارو کردن. حتی چین که الان شما داری میبینی مثلا موتور سرچ بایدو خودشو داره که البته جمعیتش با من قابل مقایسه نیست، ابتدا اجازه داده است که اون شرکت بیاد فعالیت بکنه بر اساس اون پروتکل ها. آیا ما اساسا این راهو شروع کردیم؟ هیچ وقت چنین اجازه‌ای داده نشده. شما یه راه حلی رو بعد نهایتا باز دوره میگین این قوانین نمیاد اینجا دفتر بزنه، یا من اجازه نمیدم بیاد اینجا دفتر بزنه، بعد آخر دست میرسیم به فیلترینگ. این که راه حل نیست که.
خب شما چرا حلی پیشنهاد میکنید جز این که چک سفید امضا داده شده در طی 7-8 سال اخیر به اینستاگرام و امثال هم، و ادعاهایی مثل فیلترینگ هوشمند واقعا یه جور فقط زمان خریدن بود برای اینکه این شبکه ها بتونن قوانین ایران رو نقض بکنن؟ بالاخره آیا شرع و قانون ما ارزش اساسی داره؟
راه حل شما که فیلترینگ،
من راه حل عرض کردم، راه حل من بازگشت به قانونه، راه حل من بازگشت به قانونه.
فیلترینگ من میپرسم تهش چی میشه؟ شما میدونید من اینجا که فیلترینگ بشه دیگه.
نه اگر یه شرکتی به قوانین ایران پایبند باشه چرا فیلتر بشه؟ این یه دو تا چهار تا است. بالاخره یه شرکتی میتونه قوانین،
اول باید بهش اجازه بدیم که بیاد اینجا فعالیت بکنه یا نه.
شما باید زیر ساخت قانونی رو، شرایط رو در داخل کشور فراهم بکنید دیگه. یعنی
من باید فراهم بکنم یا این قوانین ارتباطی به ارتباطات داری یا نداری؟
ببینید در داخل کشور الان آیا قوانین کشور توسط اینستاگرام و امثال هم نقض می شود یا خیر؟
چرا قوانین نقض می شود؟ حتما نقض می شود.
خب آیا شما به عنوان مسئول کشور در قبال این موضوع نقشی دارید و به قولی جایگاهی دارید و دغدغه‌ای دارید؟
این که قاعدتا تو فیلترینگش ما نقشی نداریم، همونطور که خودتون میدونید
بخشی از کار فنی بر عهده وزارت ارتباطات هست.
کار فنی یعنی چی؟ یعنی باید زیر ساخت فراهم بکنه، ما فراهم کرد
زیر ساخت
فنی. ما باید به شرکت هایی که بله. در حقیقت شورای فضای مجازی میگفته تسهیلاتی بدیم که دادیم. الان چیکار باید میکرد؟ چرا شما وقتی که میخواین دنبال یک بهونه بگردین برای فیلتر کردن میان سر وزارت ارتباطات خالی میکنید؟ خیلی صادق باشین. شما الان هست
من متوجه میشم حرفتونو بهانه یعنی چی؟ من دارم یه مسئله روشن و واضح رو بیان میکنم که قوانین کشور به صورت گسترده داره نقض میشه. ما یک شرایطی رو داریم میبینیم که دولت با وجود اینکه وزارت ارتباطات با وجود اینکه سالی 200 میلیارد تومان ذیل طرح صیانت برای طرحی مثل فیلترینگ هوشمند هزینه کرده، میگه ما مخالف فیلترینگیم. خب اگه شما مخالف فیلترینگ بودید، فیلترینگ هوشمند چیه؟ دسترسی به پیام‌های مردم از طریق شبکه‌های واسط دسترسی به این پیام‌رسان‌های خارجی، اینا چیه؟ اگر شما خودتون رو مبرا میدونید از این شبکه‌ها، چرا جلوی این شبکه‌ها رو نمی‌گیرید و هیچ اعتراضی نمی‌کنید به فعالیت گسترده این شبکه‌ها در داخل کشور؟ اینکه محتوای غیر مجاز، محتوای
بله. من میخوام بشنوی خودتون میخواین صحبت بکنید.
منده هم میخوام نکاتی رو بپرسم از شما اما پاسخ نمیدین. همینطوره.
شما دوست ندارین کسی حرف بزنه. دوست دارین
اینطور نیست.
بلندگویی یک طرفه داشته.
اصلا اینطور نیست. من میخوام پاسخ بشنوم از مسئول.
شما اجازه نمیدین اصلا حرف زده بشه.
بفهمید.
بفهمید.
اینطور نیست.
من الان میتونم حرف بزنم.
چرس کنم.
زنده باشی بفهمید.
پاسخ اگر دارید میتونید بفرمایید. میشنوم.
شما تشخیص میدین که پاسخ هست یا نه؟ خب مردم گوش میدن، شنونده ها گوش میدن، میتونن تصمیم بگیرن. من و شما که نمیدونید که من یه ساعت بذارین حداقل دقیقاً بتونم منم.
آقای دکتر نازمی زمان از
شما از قول من حرف میزنید، میگید شما اینجوری هستید.
آقای دکتر نازمی بفرمایید حتما.
یک، موضوع فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست. چه لایه‌ای که ایشون میفرمایند چه غیر لایه ایشون میفرمایند، چرا اونها رو مسدود نکردیم؟ یه جواب مشخص و صریحش اینه که ما در هیچ موردی اختیارش در اختیار ما نیست. فیلترینگی که انجام میشود یا با حکم قضایی انجام میشه یا کمیته تعیین مصادیق که وزارت ارتباطات خوشبختانه یا شوربختانه عضوش نیست. این پاسخ خیلی سریع. دو، راه حل ها چیست؟ راه حل ها اینه که ما مشارکت فعالانه تر داشته باشیم. ما همین که توی شبکه های اجتماعی شرکت نمی کنیم، همین که تو شبکه های اجتماعی حضور نداریم، این امکان به وجود میاد که صدامون شنیده نشه، این امکان به وجود میاد که در حقیقت اون فعالیت هایی که به زعم دوستان غیر قانونی شمرده میشه بیشتر بتونن فعالیت بکنن. غیر رسمی سازی اون باعث میشه که امکان کنترل کاهش پیدا بکنه. زمانی که شما میتونین اونو رسمیش بکنین و زمانی که میتونین فعالیت در حقیقت مشارکت فعالانه داشته باشید که ما میتونیم کنترل داشته باشیم. این هم پاسخ دومی که
چگونه؟
پاسخ چگونه؟ یک، در حیطه تولید محتوا. ما الان محتوایی که تولید میشود، همین در مورد سیل اخیر، محتوایی که تحلیل شده است نشون میده که بخش عمده ای از محتوای تولید شده علیه دولت بوده است. اگر که مشارکت فعالانه وجود داشت، شاید که ضعف هایی بوده که حتما هست در مدیریت بحران، ولی نه به اندازه نسبتی که الان تو تولید محتوا وجود داره. وقتی ما پامون رو میکشیم بیرون، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که گروه های مرجع دیگه از بین میرن و گروه های بلندگو میشن که الزام ممکنه دانش نداشته باشن توی اون حوزه و اتفاقا بتونن موجب تهییج و تحریک عمومی بشن، به خاطر اینکه صدای دیگری وجود نداره. این مورد اولش محتوا. مورد دومی که میفرمایید آگاهی رسانی. ما وقتی که به عنوان مثال سعی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی اشاره نکنیم، بگیم در یکی از شبکه‌های اجتماعی آمده است که معنی ضمنی دومش میدونی چیه؟ معنیش اینه که من نمیتونم به مخاطب خودمم آگاهی بخشی بکنم، نمیتونم به مخاطب خودمم آگاهی‌های دوران و عصر دیجیتال رو بیاموزم، نمیتونم به اون بگم که چه چیزی فیک نیوزه، چه چیزی اخبار جعلی و چه چیزی اخبار جعلی. اینها رو هم ما داریم دریغ میکنیم.
درسته.
سومی موردی که وجود داره که مورد مهمی هست اینه که من وقتی میخوام تقویت بکنم شبکه داخلی خودم رو، احتیاج به اعتماد عمومی داره. اگر که من فقط متوسل بشم به روش فیلترینگ، اعتماد عمومی رو دریغ کردم و مردم حتی اگر بهترین سرویس رو دریافت بکنن، حاضر نیستن چیزی که بهش اعتماد ندارن و توش مشارکت بکنن و تولید محتوا داشته باشن.
درسته.
و با هم دیگه ارتباط داشته باشن.
نکته رو فقط بگم که هیچ کدوم از این نکات پاسخگوی حجم بسیار عظیم محتوای نامناسب، اهم از فعالیت گروه‌های تروریستی، تصاویر اوریان و موضوعاتی که اخلاق این جامعه رو و فرهنگ این جامعه رو هدف قرار گرفته نیست و صرفا بهانه‌هایی است برای اینکه به لحاظ اهداف سیاسی، انتخاباتی و امثال هم این شبکه‌ها ادامه فعالیت بدن.
در اجازه بدید خداحافظی می‌کنم از خدمتتون و از خدمت شنوندگان.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نازمی، ممنون با ما همراه شدید. هرچند که من هم چند سوال داشتم ولی زمان شما محدوده، ولی ممنونم که با سه ای صد ما رو همراهی کردید. خیلی ازتون ممنونم. ممنون، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر امیر نازمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خواه، همتون همراهی آقای دکتر نازمی که با ما بودن. یه فرصتی رو همین لحظه حتما از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود. آقای دکتر با شما هستیم و خب گفتگوتون رو هم با آقای دکتر نازمی، رئیس محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شنیدیم. اگر نکته ای دارید بفرمایید که بحث رو پی بگیریم.
بله، فکر کنم بحث به اندازه کافی گویا بود و حالا در حضور ایشون و با بالاخره نکاتی که ایشون مطرح کردن بحث روشن شد. من فکر میکنم که هر چقدر که ما به منافع ملی فکر بکنیم، هر چقدر که نگاه کلان نگر داشته باشیم و هر چقدر آینده نگر باشیم، که بالاخره شرایط به گونه ای باشه که هدف کشور باشه، شاید این چالش ها نهایتا میتونه به همگرایی منجر بشه. و اگر نظرات مختلفی هست، اگر بحث های مختلفی هست، نهایتش این بشه که به نفع کشور باشه و بریم به سمت و سویی که چالش های کمتری رو داشته باشیم. اگر زیر ساخت های حیاتی کشور رو داریم مثال میزنیم که باید تاب‌آوری خودش رو بتونه حفظ بکنه، اگر خدمات اساسی که مردم استفاده میکنن مثل پیام‌رسان‌ها، مثل موتورهای جستجو، پورتال ها، ایمیل و امثال هم رو داریم مطرح میکنیم، واقعا این یک دغدغه اساسی است که ما باید بتونیم خدمات مناسب رو در داخل کشور ارائه بکنیم و بار زیرساخت هم بر دوش دولته. یعنی هر چقدر هم که بگیم حالا دولت نقشی نداره و جایگاهی نداره، اما مراجعه به قانون، مراجعه به نقش شرکت‌هایی مثل شرکت ارتباطات زیرساخت که دولتی هست، نشون میده که واقعا دولت جایگاه مهمی رو داره. اگه دولت بتونه خدمات ارتباطی مناسبی رو در داخل کشور بده یا نه، اگر این وظیفه رو بسپاره به بخش خصوصی و از انحصار دولتی کنده بشه و جدا بشه این ارتباطات کشور در حوزه زیرساخت، واقعا شرایط رو میتونه فراهم بکنه که موجب رشد و توسعه شرکت‌های داخلی بشه. و مهمتر از اون، یک دغدغه‌ای که الان هست و تو این بحث هم مورد توجه قرار گرفت و من از موضوعات چالشیش پرهیز میکنم که تو اون بحث به کفایت بحث شد، اینه که شرکت‌های خارجی که دارن فعالیت میکنن در زیرساخت‌های حیاتی، این باید فکر اساسی در موردش بشه. به این معنی که اگر یک تجهیزاتی از یک شرکت خارجی در استفاده میشه، واقعا اثرات و تبعاتش برای کلی کشور چیست. ما دیدیم استفاده از تجهیزات امریکایی چه آسیب‌هایی رو برای کشور ایجاد کرد و خب حمله به این زیرساخت و هک کردن اونها موجب شد که در حوزه ارتباطی دچار مشکل بشیم که مورد تایید وزارت ارتباطات هم قرار گرفت. وزیر ارتباطات اون زمان به تلویزیون اومد و گزارش رو ارائه کرد، هرچند اشکالاتی وجود داشت در این حرفایی که زده شد، اما اصل موضوع و حمله‌ای که شد رو مورد تایید قرار دادن. و الان هم اگر زیرساخت‌ها مبتنی بر تجهیزات خارجی از کشورهای دیگر هست، باز هم اینجا میتونه چالش‌هایی رو برای کشور ایجاد بکنه. پس در این موارد به نظرم باید رجوع کرد به اون چیزی که دستگاه‌های ذی‌صلاح از جمله سازمان پدافند غیر عامل بیان کردن، بخشنامه ها و هشدارهایی که از سوی سازمان پدافند غیر عامل ارائه شده باید به نظرم به دقت مورد توجه سازمان ها قرار بگیره و اینگونه نباشه که الان ما در شرایطی باشیم که مثلا پیام رسان های مورد استفاده در کشور، شبکه های اجتماعی مورد استفاده در کشور که میلیون ها نفر از اونها دارن استفاده می کنند، عمدتا شبکه های خارجی باشن که به قوانین ایران پایبند نیستن. این آسیب خودش رو در جاهای مختلف میتونه بگذاره. و حتی این نکته هم هست که برخی از نرم افزارها و ابزارها و بدافزارهایی که دارن فعالیت میکنن، به لحاظ اینکه این شبکه ها به نوعی به دور از نظارت و دور از بررسی هایی است که میتونه موارد غیرقانونی رو کنار بگذاره و با اونها برخورد بکنه، فعالیت خودشون رو در این شبکه‌ها و از طریق این شبکه‌ها انجام میدن. خب وقتی که یک مسیر بازی به سمت خارج از کشور وجود داشته باشه که هیچ گونه نظارتی درش ممکن نباشه، این آسیب‌های خودش رو ایجاد می‌کنه.
بسیار خب، پس کاملا روشن و شفاف هست آقای دکتر نوری‌خواه که شما نظر و دیدگاه کارشناسانتون رو مطرح فرمودید و پیشنهاد دادید و ازتون صمیمانه سپاسگزارم. آقای دکتر ناظمی هم که به روشنی پاسخ شما رو گفتند. بله،
من به واقع حرفم اینه که راهکار پیشنهادی ما فیلترینگ نیست و فیلترینگ یکی از ابزارهایی که در جایگاه قانونی خودش با مشارکت دولت، با به نوعی زیرساخت‌هایی که دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌کنه، بالاخره در حال فعالیت در کشور هست با جایگاه قانونی. اما تنها راه حل این نیست، راه حل بازگشت به قانونه. راه حل اینه که هدف این باشه که قانون در کشور اجرا بشه، چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی، و همه مسئولین ما هم باید دغدغه قانون داشته باشن. یعنی اینکه اگر قانون داره نقض میشه در فضای مجازی، واقعا مسئول ما هم باید دلش بلرزه، باید حس بکنه که یک آسیبی داره به این کشور وارد میشه، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ جامعه و به لحاظ تمامی ابعاد مهم برای کشور. نقض قانون در کشور، نقض شرع قانون و تمام ارزش‌هایی که ما توی کشور خودمون داریم، این آسیب‌های ماندگاری رو برای کشور ما ایجاد میکنه. و من فکر میکنم که
اثر دلسوزی گفته میشه،
به واقع باید مسئولین ما به این فکر باشن. حالا سلایق مختلف در کشور هست، همه جای خودش، اما هدف فکر میکنم باید قانون باشه، هدف باید بازگشت به قانون باشه.
بله.
و این به معنای این نیست که فیلترینگ راه حل همه چیز.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خواه. دعوت میکنم شنوندگان همچنان با ما باشن روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز. ما درباره لزوم برگزاری مانور سراسری بحران قطع اینترنت در کشور با شما صحبت میکنیم. در ادامه بعد از گرفتن یک فرصت از اتاق فرمان میپردازیم به فعالیت شرکت‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی و همینطور مسئله خدمات مهم زیرساختی که براتون مثال هم آوردم، مثل موتورهای جستجو، پورتال‌ها و پست الکترونیکی. همچنان با ما باشید.